تشنو میکنم دریا به من نزدیک، ولی دوری مثل تصویر با بر آیاره کودکی من یاسه رو دیوار که مونده عکس لبخنده توی قلبم به یادگار.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت سوم که ویژه فرهنگ و اندیشه و اجتماع است و پس از دو ساعت پرداختن به گزارش ها و تحلیل های سیاسی و خبری روز که در آن با اردوان نیکنام بودید، من نازی از این ما شما را همراهی می کنم و خوشحالم که تا اکنون و تا ساعتی دیگر همچنان با ما همراهید. ما امروز برای شما چه آورده ایم؟ امروز یک شنبه است و برنامه ساعت سوم را با بررسی اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران آغاز می کنیم که بر اساس پژوهشی از جواد طباطبایی تهیه و تنظیم شده است. پس از آن در گفتگوی میان تمدن ها به مؤسسات و نهادهای شرق شناسی و ایران شناسی در آمریکا می پردازیم. در گفتگوی احسان نراقی با احمد اشرف، گفتگوی دو جامعه شناس. در پیان در برنامه حقوق و مهاجرت دکتر مسعود مسلانژاد جزئیاتی از حقوق مهاجران در آمریکا را برمی شمارد. با آخرین بخش خبری به پایان برنامه های امروز و ساعت سوم می رسیم. در سلسله برنامه‌های اندیشه‌های نو در تاریخ معاصر ایران چند هفته است که به بررسی نابسامانی‌های ایران در خاطرات حاج سیاح پرداخته ایم. خاطرات حاج سیاح که پس از سیاحتی 18 ساله در اروپا و آمریکا و آسیا در سال 1294 قمری وارد ایران شد، از نیمه دوم عصر ناصری آغاز می‌شود و با پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی پایان می‌یابد. خاطرات حاج سیاح توصیفی است از وضع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران در زمان قاجار و برشمردن عقب افتادگی ها و نابسامانی های ایران در مقایسه با اروپایی که او سیاحت کرده بود. و در این حال شرح سوانح فکری نویسنده است که اگرچه در آغاز جز با مفاهیم اندیشه سنتی آشنایی نداشت، اما در جریان تحولات و با مشاهده نزدیک و تأمل در اوضاع اروپا دریافت که انجام تحولات و اصلاحات با تکیه بر مفاهیم و نظام سنتی اندیشه ممکن نیست و در این دریافت با ایرانیان اصلاح طلب و نواندیشه آن دوران هم فکر بود. در برنامه امروز از نظریات حاج سیاح درباره بیقانونی همراه با بیدادی که از سوی حکام و روحانیون و ملاکان بر مردمان روستاها می رفت آگاه می شویم و اینکه حتی بیدادگری نیز اگر پیرو قانون و قاعده‌ای باشد تأمل پذیرتر می شود. این برنامه را بر اساس پژوهش جواد طباطبایی، پژوهشگر و استاد پیشین تاریخ و فلسفه سیاسی در دانشگاه ایران تهیه و تنظیم کرده.
اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران.
در دوره ناصری، همه حکام ولایات، اعم از شاهزادگان و دیگر کارگزاران حکومتی به آفت بزرگ نظام اجتماعی ایران تبدیل شده بودند. حاج سیاح که پس از ورود به ایران به همه ممالک محروس سفر کرد و با زندگی مردم آن نواحی از نزدیک آشنا شد، در خاطرات خود به نکته های ارزنده ای از ستم هایی که از حکام ولایات بر آنان می رفت اشاره کرده است. تهران دوره ناصری محل به مزایده گذاشتن منصب حکومت بود و حکامی که بهایی گزاف برای خرید منصب خود پرداخته بودند، اگرچه برای رهانیدن رعیت از چنگال گرگ آمده بودند، خود به گرگ گله تبدیل می شدند. آسیب هایی که از حکام بر نظام اجتماعی ایران وارد می شد، تنها به اخاذی ها و اجحاف های مالی آنان مربوط نمی شد. حاجی در خاطرات خود به برخی از پیامدهای نامحدود بودن قدرت آنان نیز اشاره کرده است، چنانکه در بحث از نابسامانی‌های دهات ایران و بی‌ثباتی نظام مالکیت و اینکه به تدریج ملاکان بخش‌های از روستاها را تصاحب کردند و پس از آنان نیز حکام بر بخش بزرگی از املاک حاصلخیز دست انداختند، این امر را از موجبات تخریب زمین‌های کشاورزی و فقر روستاییان می‌داند. حادثیاه درباره روستاهای نیشابور می‌نویسد: اطراف نیشابور بسیار قلخیز و قابل آبادی و ترقی است و حکومت آنجا با شاهزاده نیرالدوله است. غالب املاک آنجا هم ملک اوست. از نکبت ایران است که املاک و دهات سابقا ملک زارعان و خرد مالک بوده. کم کم مدتی در هر بلوک و ناحیه عده‌ای قوی تر شده که خوانین باشند و املاک بسیاری را به ظلم از دست زعفا گرفته آن آبادی ها که در ملکیت زارعین بودند کم گردیده. لکن باز مالکیت خوانین که سر ملک بودند بهتر بوده و فیض و احسان ایشان به فقرا می رسیده. بعد حکام ولایات که واقعاً به واسطه پولی که به دولت می‌دهند مال و جان تمام سکنه را می‌خرند، هر یک در هر جا حکومت کرده، هر قدر ملک در دست رعایا و ضعفای خوانین بوده، جبراً جزئی را خریده، باقی را تصرف کردند. در کشت و کار که نظام سنتی تولید کشاورزی کشور را برهم می زد، به تدریج فقر روستاییان را به دنبال آورد و فقر روستاییان سبب پایین آمدن مقدار فراورده های کشاورزی و بی حاصل ماندن زمین های کشاورزی گردید و در نتیجه آن ایران از نظر اقتصادی به کشوری فقیر تبدیل شد که حاج سیاح در اقامت خود در روستاهای کشور می توانست نمودهای آن را آشکارا به چشم ببیند. حاجی در جاهای بسیاری از خاطرات خود آگاهانه و به عمد تجمل، ثروت و خوشباشی بی رویه حکام را در کنار فقر و بینوایی بیش از حد روستاییان می آورد تا ژرفای تضادی را که میان دو گروه از مردم ایران تشدید پیدا می کرد برجسته کرده باشد. حاجی می نویسد: انسان اگر دهات ایران را گردش کند می فهمد که ظلم یعنی چه. بیچارگان سوخته و برشته در یک خانه تمام لباسشان به قیمت جل یک اسب آقایان نیست. یک ظرف مس برای تبخ ندارند. ظرف‌ها از گل ساخته خودشان. با اینکه شب و روز در سرما و گرما در زحمت و عذاب کارند، نان جو به قدر سیر خوردن ندارند. سال به سال، شش ماه به شش ماه گوشت به دهنشان نمی رسد. از خوف هر وقت یک سواری یا تازه واردی به لباس آخوندی یا سیدی یا دیوانی می‌بینند، می‌لرزند که باز چه بلایی بر ایشان وارد شده. ستم و اخاذی‌های شاه و حکام ولایات تنها یک وجه از بیدادی بود که بر مردم می‌رفت. حاج سیاح در سفر به تربت حیدریه چند روزی را در روستایی به نام دوغ‌آباد که در نزدیکی آن شهر قرار داشت گذراند و از وضع و گذران زندگی ساکنان آن جویا شد. گفتگویی که حاجی در خاطرات خود با اهالی روستای دوغ‌آباد نقل می کند مبین این است که بیداد شاه و کارگزاران حکومتی و اخاذی های آنان چنان از بالا در همه ارکان نظام اجتماعی ایران جریان پیدا می کرد که عرصه را بر مردم تنگ می ساخت. سرچشمه تباهی در رأس نظام سیاسی ایران قرار داشت و از این رو خشکاندن آن کار آسانی نبود. وانگهی در کشوری که اصل بر بیداد و اخاذی بود، هر فردی که فرصتی میافت و پیوندی با خواستگاه تباهی پیدا میکرد، از دست زدن به هیچ عمل ناشایستی فروگذار نمیکرد. و جای شگفتی نیست که عامه مردم که حتی در اعمال بیداد و اخاذی ها نیز قاعده و قانونی نمیدیدند، به تحمل بیداد و اخاذی تابع قانون و قاعده رضایت میدادند. حاجی شبی را در خانه یکی از معتمدان روستای دوغاباد گذراند و در آن شب جمعی از اهالی روستا نیز مهمان بودند. روستاییان در پاسخ حاجی که درباره رفتار حاکم آن ناحیه با مردم سوال کرده بود، این گونه پاسخ دادند: حکام مالک جان و عیال و مال مردمند. مثلی مشهور است که دستی که حاکم بریده دیه ندارد. کاش تنها حکام بودند. نایب الحکومه، منشی باشی، فراش باشی، پیش خدمت باشی، تفنگدار باشی، میراخور، ملا باشی، حکیم باشی، داروغه، پاکار، کت خدا، هر یک هرچه بخواهند بکنند جلوگیر ندارند. وای به حال کسی که شکایت کند. صاحبخانه که چنان که از سخن او برمی آید مردی هوشمند بود و درباره ناهنجاری ها و نابسامانی های زمانه خود نکته ها می دانست، این نکته را بر گفته اهالی روستا اضافه می کند که جای خوشبختی می بود اگر نظام حکومتی ایران به راستی متمرکز و خودکامه بود. همه نویسندگان سیاسی گفتند که تحمل ستم حاکم خودکامه‌ای که بتواند نظم عمومی را برقرار کند آسان‌تر از تحمل بیداد ناشی از مراکز متعدد قدرت است. در نظام خودکامه اعمال ستم و اخاذی نیز لاجرم از قانون و قاعده‌ای تبعیت می‌کند. به عبارت دیگر در نظام خودکامه متمرکز حتی بیداد نیز به تساوی و با نوعی دادگری تقسیم و اعمال می شود. اما جایی که تعدد مراکز قدرت وجود داشته باشد، حتی ستم نیز بیدادگرانه است. صاحب خانه به حاجی می گوید: آقا غلام و بنده زرخرید بسیار بسیار حالش از ما بهتر است. این را مبالغه نمی گویم، دلیل دارم، زیرا بنده ملک یک نفر است. او می داند باید به یک نفر خدمت کند و آن یک نفر معاش او را داده از جور دیگران حفظ می نماید. اما ما نمی دانیم ملک کیستیم و به کدام یک خدمت کنیم. حافظ ما کیست؟ کاش یک ترتیبی به این تعدیات می دادن که هم برای ما و هم برای ظالمان خوب بود. مثلا معین شود که در سال از آنچه ما تحصیل می کنیم چقدر به آخوند و چقدر به درویش و چقدر به حکام و هر یک از مأمورین او بدهیم. آن وقت ترتیبی می دادیم که باقی آنچه می برند معاش ما باشد و اطمینان داشتیم به ما می ماند. حاجی که شاید هنوز ابعاد نابسامانی های جامعه ایران را به درستی در نیافته بود، بدیهی است که از شنیدن سخن صاحب خانه شگفت زده شد. او که حاکمیت قانون در کشورهای اروپایی را دیده و دریافتی از آن پیدا کرده بود، به معنای درست گفته مخاطب خود درباره ظلم به سویه یا ظلم مطابق قانون پی نمی برد و با حیرت از او می پرسد: عجب، پس می خواهی بگویی ظلم با قانونی باشد؟ اگر این بود الان ایران گلستان بود، لکن این مالکان مردم، این ظالمان و حریصان و طماعان هرگز تندر نمی دهند که برای تصرفات و تعدیات ایشان حدی باشد یا معین شود که چند نوکر و گرگ خونخوار باید نگاه داشته ایشان را از گوشت مردم سیر کنند. ظلم شاه و اخاذی‌های شخص او نمونه بارز و تنها یکی از بیدادهایی بود که بر مردم ایران می رفت. خود حاجی در جای دیگری از خاطراتش به این اصل اساسی اندیشه سیاسی اشاره کرده است و می نویسد: در ایران اگر حاکم ضعیف است، ظلم نمی تواند بکند، ولی از ملاها و عمرا و مقتدرین هزاران ظالم پیدا می شود. و اگر حاکم مقتدر است تنها ظالم اوست و شاید میتوان گفت یک ظالم بهتر از ظالم بسیار است. انسان در دهه‌هایی که مقدمات جنبش مشروطه‌خواهی مردم ایران فراهم می‌آمد، بحث بر سر اندیشه حکومت قانون و نظام سیاسی مطلوب نبود، بلکه مسئله حکومت بد به جای بدتر بود. اگرچه دوره قاجار و عهد ناصری اوج دوران انحطاط و تاریک اندیشی در ایران بود، اما دانشمندان و تاریخ پژوهان جهان فرهنگ ایران را چنان درخشان یافتند که شناخت آن را موضوع علمی خاص به نام ایران شناسی قرار دادند. پس از بررسی اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران، به سراغ برنامه دیگرمان می رویم، ایران و گفتگوی تمدن ها. در برنامه امروز ایران و گفتگوی تمدن‌ها، بخش دیگری از گفتگوی احمد اشرف و احسان نراقی، دو جامعه شناس و استادان پیشین دانشگاه در تهران را که یکی مقیم نیویورک و دیگری در پاریس است می‌شنویم. در بخش‌های پیشین این گفتگو، سخنان ادیتور دارت‌المعارف ایرانیکا را درباره ایرانشناسی و خاورشناسی و سابقه این علم در اروپا و آمریکا شنیدیم. امروز احمد اشرف از مؤسسات و نهادهای آموزشی و پژوهشی ایرانشناسی و خاورشناسی به ویژه در آمریکا سخن میگوید. این گفتگو را ژان خاکزاد همکار ما در پاریس ضبط و تهیه کرده.
ایران و گفتگوی تمدن‌ها.
خب آقای مشاور، شما گفتید که در دهه 60 و 70 ایران شناسی رونق بسیار یافت در امریکا. اگر ممکنه برای ما در این جلسه توضیح بدید چه بود عوامل، چه عوامل باشه که این رونق رو پیدا کنه ایران شناسی و تو سر پیدا کنه، هم از لحاظ کمی، هم از لحاظ کیفی، هم از لحاظ موضوعی، هم از لحاظ اینکه دانشگاه متعدد درس‌های مربوط به ایران شناسی رو دانشگاه ایجاد کردن و اصولا تعریف و توجه به این موضوع. اینو اگه توضیح بدید خیلی ممنون.
بله، چند جریان عمده در رونق ایرانشناسی و تداومش در این چند دهه اخیر از 1960 تا به امروز مؤثر بودن. یکی از این جریان‌های عمده حضور فعال و فزاینده دانشمندان ایرانی بود که از دهه 60 در رشته های علوم انسانی تحصیل می کردند و در دانشگاه های معتبر دکترا می گرفتند و به اصطلاح گروه های آموزشی مختلف اینها می پیوستند. دانشمندان ایرانی که در رشته های علوم انسانی بودند، یه عدهشون که رشته های تحصیلیشون یا راجع به زبان و ادبیات فارسی بود و یا مربوط بود به مباحث فرهنگی، اینها غالبا یا زبانشناسی مثلا، اینها میپیوستن معمولا به همین گروه های آموزشی خاورمیانه، مطالعات خاورمیانه که در دانشگاه معتبر بود. اما عده زیادی، چون این مؤسسات یعنی مراکز خاورمیانه شاید در حدود 20 دانشگاه تأسیس شده، حالا 20 یا 22 تا دانشگاه در امریکا تأسیس شده که خود تعدادی از ایرانشناسان در این مراکز و در این گروه های آموزشی به تدریس و تحقیق مشغول هستند. اما تعداد بسیار زیادی از دانشمندان ایران ایرانی که در علوم انسانی کار میکنن، مثلا در رشته فرض بفرمایید باستان شناسی، در رشته مردم شناسی، چون اینها در گروه های آموزشی خودشون هستن، یا علوم سیاسی یا ادبیات تطبیقی یا تاریخ، اینها همه در گروه های آموزشی دیگر هستن که به خصوص در این دانشگاه های که گفته شد که مراکز خاورمیانه هم دارن، اینها بیشتر در اونجاها متمرکزن، ولی در تمام دانشگاه های امریکا اینها امروز پراکنده هستن، در بسیاری از کالج ها، در بسیاری از دانشگاه ها، در همین گروه های آموزش علوم انسانی دانشمندان ایرانی حضور دارن و بنابراین مثلا اگه در رشته تاریخ هستن حتما یه درسی راجع به ایران میدن. حتی در یک دانشگاهی که برنامه خاورمیانه هم نداشته باشه برنامه مشق، یا اینکه اگر در گروه آموزش علوم سیاسی تدریس میکنن، اونها باز درسی راجع به ایران میدهند. همینطور در رشته های مختلف مثل انسانشناسی، مثل باستانشناسی و زبانشناسی درس هایی در مورد ایران میزن، یا اگر درس هایی هم معمولا درباره تاریخ خاورمیانه یا سیاست در خاورمیانه یا انسانشناسی خاورمیانه تدریس میکنن، یه بخش عمده ای از درسشون رو اختصاص میدن به ایران و مطالعات مربوط به ایران در زمینه رشته خودشون. بنابراین به این ترتیبه که ایران یک حضور خیلی فعالی داره در دانشگاه های مختلف امریکایی و در بعضی از دانشگاه ها از این حدود همین درس های خیلی مشخص که بگذاریم، گاهی وقتی بیشتر آدم تحقیق میکنه میبینه که تعداد زیادی از دانشمندانی در رشته های مختلف مثلا تاریخ کلاسیک یا در آرکیولوژی در رشته های مختلف مشغول تدریس هستند که اینها ارتباط پیدا میکنه کارشون به ایران و ایران شناسی. یعنی خیلی تعداد دانشمندانی که در این رشته ها کار میکنن بیشتر از اون دانشگاه هایی است که به ظاهر به طور مشخص دارای رشته های ایران شناسی هستند. این رو باید بهش توجه کرد. بنابراین وقتی که دانشمندان ایرانی وارد عرصه علوم انسانی شدند و به معرفی یا تدریس یا تحقیق در علوم در ایران شناسی در رشته های مختلف ایران شناسی پرداختند، در همین زن هم در دهه 1960 با آغاز این جریان حضور فعال چند مؤسسه هم در امریکا تأسیس شد که به ایران شناسی ارتباط داشت. این چند مؤسسه که در اواخر دهه 60 1960 تأسیس شد، حدود 1967 تأسیس شد، یکی انجمن مطالعات ایرانی بود که این انجمن در ابتدا در دانشگاه ییل تأسیس شد و یعنی بسته به اینکه این کسانی که تشکیل میدادن، دکتر بنو عزیزی که نقش موثری در تأسیس این انجمن داشت در اون دانشگاه بود و تقریبا بیشتر کسانی که در تأسیس انجمن موثر بودن دانشجویان جوان ایرانی بودند که تازه دکتراشون رو گرفته بودند و وارد کار تدریس و تحقیق شده بودند و این انجمن رو تشکیل داد. این انجمن، معنی این انجمن این است که این انجمن حرفه‌ای دانشمندانی است که در رشته های مختلف ایران شناسی تحقیق میکنن و یا تدریس میکنن و یا هر دو. این انجمن یک عملی که انجام داد که بسیار مؤثر بود، نقش مؤثری داشت و این هم باز به همت دکتر علی بنو عزیزی انجام شد، تأسیس فصلنامه انجمن بود که عنوانش هست مطالعات ایرانی، ایرانیان استادیز، که به اصطلاح جورنال یا فصلنامه انجمن مطالعات ایرانی است. این فصلنامه از 1968 آغاز به کار کرد، 15 سال مداوم دکتر بنو عزیزی سردبیریش رو بر عهده داشت، با مشکلات مالی، با مشکلات متعدد، با زحمت زیاد و البته با همکاری ایرانشناسان ایرانی و امریکایی موفق شد که کار رو ادامه بده و بعد سپرد دکتر فرهاد کاظمی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه نیویورک، و ارماند آبراهامیان، استاد دانشگاه شهر نیویورک، استاد تاریخ، تاریخ ایران. این دو نفر مدتی عهده‌دار سردبیر بودند، بعد به ریچارد بولت که استاد دانشگاه کلمبیا است بر عهده او گذاشته شد و بعداً دکتر امانت بر عهده دکتر عباس امانت که استاد تاریخ در دانشگاه ییل هست و در 3 سال گذشته بر عهده رابرت مکچزنی استاد دانشگاه نیویورک که استاد تاریخ ایران هست در از دوره صفویه به بعد، و به خصوص تخصص داره در آسیای میانه در هر دو زمینه که فعلا ایشون بوده. بنابراین میبینیم که به مدت 23 سال 23 دوره به طور مرتب فصلنامه انجمن منتشر شده و همکنون یک مجموعه ارزنده‌ای از مطالعات ایرانی که به وسیله صدها دانشمند ایران شناس چه در امریکا، چه در ایران، چه در اروپا و یا ژاپن این مقالات تألیف شده، آثار تحقیقی اونها رو این مجله منتشر کرده و در واقع یک مجله است که دیگه جا افتاده. همه دانشگاه‌های معتبر، چاپخانه‌های معتبر در سراسر دنیا این مجله رو ازش استفاده می‌کنن و در این مجله ما می‌بینیم که در گرداندنش و در تداومش و ادامه‌اش حضور فعال دانشمندان ایرانی بسیار محسوسه که با علاقه و فداکاری واقعاً این کار رو به ثمر رسوندن و ادامه دادن و انجمن رو و مجله رو تثبیت کردن به عنوان یک ارگان ایران شناسی در آمریکا.
در تایید مطالب به شما آقای دکتر اشرف، من چند سال پیش که در آمریکا بودم از یکی از ایران شناسان، ایرانی های محقق، سوال کردم که آیا رشته‌ای هست که در اون رشته ایرانی ها شخصاً صاحب تعریف نباشند. بعضی توجه کرد به خاصلش و یکی که مجسم کرد، گفت تقریباً نه، در تمام رشته ها تعریفاتی از ایرانی ها وجود داره. یعنی این دیگه مثل گذشته قبل از جنگ نیست که هرچی بود بیشترش خود امریکایی ها بودن یا مثلا مهاجرین علمای اروپایی که به امریکا مهاجرت کرده بودن. این یه امر جدیدیه به خاطر همین کثرت ایرانی هاست که در رشته های مختلف بودن. و اصولا باید اینو گفت که ایرانی ها بعد از انقلاب، خلاصه حالا به هر دلیلی بود، رفتن در خارج یا در امریکا، معمولا به خاطر تحصیلی که داشتن موقعیت مناسبی دارن تحصیل کردن، یعنی خلاصه باعث آبروی ایران بوده و حالا هم خوب خیلیشون برمیگردن ایران، ارتباط دارن، تعریف هاست مرتبه آثارشون رو در ایران توجه میکنن. و میبینیم که در خیلی از زمینه ها، مثلا شما نگاه کنید، مثلا کاری که آقای غنی کرده در مورد مثلا رضا شاه، نمیدونم آقای همین آقای عباس میدانی رجب هویدا، یعنی اینا رو سابقا غربی ها مینوشتن. حالا خود ایرانی ها همون اندازه که یه محقق غربی قابلیت داره، اینم قابلیت داره ایرانی که تحقیق بکنه و کتاب جالب منتشر کنه. این هم یه مطلبی است که باید مد نظر قرار داد.
بله کاملا درسته. و حتی در رشته هایی که کمتر ایرانی ها در اون کار کردن، مثل باستانشناسی، آرکیولوژی، در این رشته هم ایرانی ها حضور فعال داشتن، به خصوص دکتر عزت الله نگهبان، استاد برجسته باستانشناسی که در ایران هم رئیس دانشکده ادبیات و سالها رئیس گروه آموزشی باستانشناسی بود. ایشان هم در دانشگاه فیلادلفیا، در موزه دانشگاهی فیلادلفیا که در یکی از صحبتامون گفتیم که این موزه یکی از پیشگامان معرفی ایران بود به جهان غرب و نخستین کنگره جهانی هنر ایران به وسیله پوپ اشاره کردیم که در اینجا تأسیس شد و نقش موثری داره و عده زیادی دانشمندان ایران شناس در اونجا به تحقیق و چه در موزه و چه در دانشگاه به تحقیق و تدریس اشتغال دارن، مشغول هستند. دکتر نگهبان کار تحقیقاتی رو که روی یعنی کاوش ها و حفاری های بسیار ارزنده و مفصلی رو که در مارلی کرده بود در دو کتاب به وسیله موزه منتشر شده که از آثار بسیار ارزنده در باستانشناسی ایران است.